درس خارج فقه سه‌شنبه 19/8/77.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. جمله بعدی مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایع می‌فرمایند که یکی از جاهایی که باز خواندن نماز در اونجا حالا مکروه یا بنا به بعضی فتواها حرامه، فرموده که و ارض السبخه به فتح الباء، زمینی که نمکزار باشید، که سبخه به فتح با می فرمایند که واحد و سباخ، که در واقع جمعش سباخ میشه. وقت این سبخه میگن اون زمینی بهش میگن که روی اون زمین نمک بسته باشه، کلمیر یعلو علیها کلمیر، میگن که روی زمین مثل یک لایه نمک بسته باشه، اون زمینو بهش میگن سبخه به فتح با. ولی اگر بخوان به صورت صفتی بیانش کنن، یعنی بگن زمینی که این صفت داره، این سبخه اسم خود اون سباخ روشه، نمک روی زمینه. ولی اگر بخوان که صفتی برای زمین بیارن، زمین اونجا میگن سبخه به کسر البا، با رو کسره میدن، میگن هاذی ارض سبخه. پس این دوتا فرق میکنه. اگر اینجا عبارت متن رو با بخوایم بگیریم، چون جا داریم و ارض سبخه به کسر با اگه خونده بشه، از باب صفت، اینجا صفت موصوفه که موصوف اضافه به وصف شده. اگر بگیم و ارض سبخه به کسر بخونیم، این از باب اضافت الموصوف الى صفت که مرحوم شهید رحمت الله علیه در لمعه، مرحوم شهید در لمعه می فرماید و ارض سبخه به کسر با من باب اضافت الموصوف الى صفت. این مرحوم شهید میگه که مسجد الجامع، مثلا میگن مسجد الجامع، این مسجد الجامع میگن اضافه موصوف به صفته. اینجا میشه همینطور و ارض سبخه به کسر با اسمی میشه، یا و ارض سبخه به کسر با وصفی میشه، صفت و نعتی میشه. حالا منظور اجمالا اینه، زمینی که در روی اون زمین نمکزاره، شورزار نمکیه، می‌فرماید نماز خوندن در این نمکزارها کراهت داری. خب دلیل بر کراهت چی دارید شما؟ اولین دلیلش اجماعی که در اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه در خلاف و ابن زهره در قنیه و علامه در منتها که ظاهر کلامشونه اینه که کراهت داشتن خواندن نماز در چنین زمین‌های مسلمی که مکروه. اولش که اجماع، علاوه از اجماع رو اگر قبول نکنی، شهرت که مسلماً درش هست، این که دیگه حرفی درش نیست، شهرت مسلمه، شهرت فتوایی و علما همه هست. علاوه بر این، نصوصی که در این باب وارد شده، روایاتی هست که به نظر بنده فکر می‌کنم شاید به حد تواتر برسه، ماشاءالله اخبارش خیلی زیاده، شاید به حد تواتر برسه، خیلی روایات داریم در اینجا که حضرت می‌خواد چنین زمینای نماز نخونید. ولی من برای که یه درس رو بهتر ضبطش بکنم و جمعش بکنم، که خیلی وقتتون هم گرفته نشه، چون ماشاءالله صاحب جوال اینجا یه ورق و نیستی دو ورق ماشاءالله بحث میکنه، حاج آقا رضا ماشاءالله مفصل بحث میکنه، همه روایت ها آورده، ولی من برای که یه مقداری دامنه بحث رو جمع کنم که عزیزان از این مسئله خیلی معطل نشیم، اخباری که در این مسئله وارد شده راجع به زمین شورزار درش نماز خوندن نماز هم بخونه، اخبار ناحیه را به سه طایفه بنده تقسیمش کردن. اخبار ناحیه چون یه دسته روایتی هم داریم که جوازه، حالا اون جواز فعلا کارش ندارن. اخبار ناحیه‌ای که میگه نماز نخوانید در زمین شورزار علا ثلاث طوائف، سه طایفه اخباری داریم که این معنا داره. طائفه من الاخبار تدل على النهی به صورت الاطلاق، به صورت مطلق رسما میفرماید زمین شورزار رو درش نماز نخونید. همین و این مثل همون مرسلین عبدالله ابن فضل و ابن ابی امیل که این قبلا هم خونده بودیم، همون روایت مرسلین داره و سب و سبخ هم نماز نخوانید در چند جا، ده جا که میشموره، یکی از اون ده جا هم میگه و سبخ زمین شورزار که نهیش به صورت مطلق. و من دنباله او چند تا روایت دیگه به صورت اطلاق داریم که فقط اسماشونو بنده میبرم شما یادداشت کنید، آدرس هاشو میدم، اما دیگه لزوم نداره که براتون همه روایتشو بخونم چون به صورت اطلاق چیز مهمی نیست که بخوام بخونم. روایاتش در باب 20، در باب 20 از ابواب مکان مصلی جلد سوم وسائل شیعه. من اسمای روات رو نوشتم، بعد شما هم دیگه میتونید که از تطبیق بکنید. از شبت حضور مبارکتون راجع به اخبار مطلق نه، یکی نوشتم که روایت سدیر سریفی یا سدیر سریف سیرفی که این عبارت باشه از حدیث چهارم این باب 20 که اینم به صورت مطلق داره که به زمین عرض برخورد کردیم که ما با امام صادق داشتیم میرفتیم، وقت نماز نزدیک شد، به نام سیروفی دارد که حضرت خطاب کرد یا صدر اندل بنا پیاده بشیم نسلی، و ثم قال هذهی ارض سبخه لا تجوز الصلاة فیها، این زمین زمین سبخه شورزاره نمیشه درش نماز خونده بشه. بعد اختار میگه فسرنا، بعد دیگه رفتیم و حتی سرنا الى ارض حمرا، اون دیگه اول کارش ندارم. حدیث یکیش اینه. روایت دیگه روایت عبدالله ابن عطایه که حدیث پنج این بابه، باز اینم به صورت مطلق نهی کرده که کاری بهش ندارم، نمیخوام زیاد براتون معطل بشن که اون داره ارض مالحه لا یصلی فیها، حدیث پنجم به نام عبدالله ابن عطا. یکی هم حدیث معمر ابن خلاد که این حدیث شیش همین بابه، اینم داره که عن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال لا تسجد فی سبخه یا سبخه اگه به نام اسمی باشه، لا تسجد فی سبخه سجده نکن در این. خب اینم به اعتبار سجدش نهی کرده، البته چونم میگیم انشاءالله اونم به اعتبار سجده ممکنه نهی باشه. پس اینم یک روایته. روایت دیگه روایت 11 این بابه به نام علی ابن جعفره، اینم باز نهیش به صورت مطلقه که داره علی ابن جعفر از برادرش سوال کرده، حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الصلاة فی الارض سبخه ایصلا فیها، نماز خونده میشه درش؟ قال لا، حضرت فرمود نه نه نماز خونده درش نمیشه. بعد میگه الا ان یکون فیها نبتون، مگر درش گیاهی باشه رویده باشه درش گیاه، الا ان یخاف فوت الصلاة، فیصلی، این که بیا حالا بعداً بحث می‌کنیم. پس این روایت هاییست که این چند تا حدیثی که من خدمت نرس کردم روایت هاییست که طایفه اولاست که نهی را مطلق گفتی گفته در زمین سرقی نمیشه نماز خونده بشه، هیچ علت هم نیورده، چرا نمیشه، جهتش چیه، ابدا اسم نداره تا ما ببینیم عاقبت چی رو جمع باید بکنیم. دسته دوم روایاتی داریم در مسئله که اون روایات دیگه نه معلله، اونا معلله، میگه چرا نماز نخونن زمین شورزار؟ آقا میفرماین که چون نماز خوندن در زمین شورزار اینه که وقتی میخوای سجده بری سجدگاه تو مستوی نیست، صاف نیست که بتونی سجده روش بکنی، سجده نمیشه روش بکنی، از این جهت این بدونی شورزار نماز نخون. و وقت تو این روایت ها بعضی هاشون داره که از حضرت سوال کرده حالا اگر آقا جان من این راستش بکنم، مستقیش بکنم، صافش بکنم، نماز بخونم چطوره؟ حضرت رو صلاب هستم آقا می فرماد ایرادی نداره، اگر بتونی صافش بکنی ایرادی نداره. یه دسته روایت اینجوری معلله، مثلا این دسته ای که روایت اینطوری معلله، مثلا یکی روایت حلبی، یعنی دو تاست که پشت سر همه، یک و دو هر دو مار حلبیه، هر دو رو میتونی یه جا بنویسید، حلبی یک و دو در همین روایت، مثلا برای که مضمونش آمین اطلاع پیدا کنید بد نیست بخونم یکیشو. دارد که روایت حلبی سندش هم معتبره، حدیث یک باب 20، همین بابی که الان داریم میخونیم، حدیث یک باب 20، انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کره الصلاه فی الصدقه، نماز خوندن در صدقه کراهت داره، الا ان یکون مکانا لینا، مگر یه جایی ملایم باشه، نرم باشه، الا ان یکون مکانا لینا تقع علیه الجبهه مستویه، بشه یه جای نرمی پیدا بکنی که درش اینجا جبهه و پیشانی مساوی روش قرار بگیره. این استثناء را آورده، الا ان یکون مکانا لینا تقع علیه الجبهه مستویه. این هم همینطور دومیش همین مضمون تقریبا، فبوده نماز نخون مگه مضمونش همینه دیگه، به خود وقتتون رو نگیرم اون به اصل مطلب بپردازم. پس این یک دو تا روایت شد، حدیث یک و دوی این باب. حدیث دیگری که داریم حسین ابن سریه که به نام حسین باسات هست و با حی حتی، حسین باسات نه حسین باسین نیست، یا حسین بعضی ها میخونن، حالا داوود ابن حسین یا حسین سری، حدیث سه این بابه، حدیث سوم. قال قلت لابی عبدالله لما حرم الله الصلاة في السقه یا سبخه، او این تعبیر به حرام کرده، بی خود نیست که صدوق آمده گفته حرام، او این دقت کنید ببینید، سوال کرده قلت لابی عبدالله لما حرم الله الصلاة في السبخه، چرا خدا نماز حرام کرد در شورزار، برای چی؟ قال لأن الجبهة لا تتمكن عليها، فرمودن برای که پیشانی برای اون آرام نمیگیره، صاف تمکن نداره. ببینید الان این روایت رسما تعبیر به حرام کرده، حالا تو ببینید چیکارش بکنید. پس این که از روایت اینه، باز این معلل به این علت شده. خب حدیث دیگری که باز داریم و معلل است، حدیث ابی بصیره، حدیث ابی بصیر حدیث هفت همین باب 20، این هم باز به همین صورت داره، تعبیرش همینه، یه خوندن نداره، سوال میکنه در صفحه نماز بخونم چه، حضرت میگه نمیشه برای که زمینش مستوی نیست، بعد میگه خواهر اگه مستوی کنم چطوره، فهمیده فلا بحثن، مضمونشون دیگه متعهده چیزی نیست که دوباره بخونم، مطلب تازه توش نداره. پس این هم یکی از روایاته. حدیث دیگر هم حدیث ده این باب، به نام معل ابن خنیسی. این هم در واقع همین تعبیر دارد، هیچی دیگه نداره. تعبیر میکنه که نماز کراهت داره برای خاطری که نمیشه نماز سجده کرد. خب پس این روایات هایی که الان قرائت براتون کردن، این اخباری است که طایفه دوم رو تشکیل میده که میگه وجه کراهت برای اینه که پیشانی میتونه خوب مستقر بشه. این شد دو دسته از روایات. طایفه سوم از روایاتی که داریم نهی میکنه، میگه نماز نخونید توی ارزش مزار، معلل به این علت نیست که الان خوندیم، معلل به اینه که میفرماید زمین شورزار نماز نخوانید. چرا؟ میفرماید اسم برده اونجا، میگه چون این زمین ملعونتون. این تعبیر حاضیه ارزون ملعونه او معذبتون، این زمینی است که عذاب درش وارد شده. او خسف بها، او این معلومه علت رو اینا قرار میده که این عذاب درش، یا این زمینی است که او بده فیه الوسن. تأثیر داره در استدلالای ما، تأثیر داره، علایت بشه میشه خیلی در وصل حکم شرعی عوض میکنه اینا. ببینید چی میگه، یه دسته روایات اینطوری تعبیر داریم. ببینید اینا رو ما چیکارش میکنیم. مثلا یکی از روایات هایی که به این صورت تعبیر داره، طایفه سوم ما هست، روایتی است که به نام حدیث یحیی بن العلاء الرازی. یحیی بن العلاء الرازی، این حدیث در وسائل نیست. این حدیث چون من مال حاج آقا رضا رو دیدم، بعد رفتم سراغش دیدم در مستدرک حدیث آورده، ولی وسائل شیعه نیاورده. من از مستدرک گرفتم و رضا متن حدیث هم براتون میخونم، اگر دلتون خواست میمیسید، خواستی هم منزل داشتید کتابخانه ببینید. جلد اول مستدرک یادداشت کنید آدرسو، جلد اول مستدرک باب 15 از ابواب مکان مصلی، حدیث دوم این باب. در کتاب عدت الدائی ابن فهد، ابن فهد هلی از بزرگان، این روایت در اونجا نقل شده. رفت میکنه از یحیی بن علاء الرازی، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لما خرج امیر المؤمنین علیه السلام الی النهروان، وقتی حضرت رفتن برای نهروان برن، و تعنو فی اول ارض بابل، در راهپیماییشون رسیدن به اول زمین بابل. بابل نیست، بابل مال ایرانه، اونجا بابله به کسر باری. رسیدن فی اول ارض بابل، حین دخل وقت العصر، به اول زمین بابل که رسیدیم به موقعی وقت عصر بود، اونجا رسیدیم. حین دخل وقت العصر فلم یقطعوها حتی غابت الشمس. حضرت این وادی رو طی نکردن مگر اینکه آفتاب غروب کرد. این وادی ارض بابل معلوم میشه که یه وادی مفصلی بوده، آفتاب غروب کرد. فنزل الناس، مردم پیاده شدن، یمینن و شمالا، این لشکری که همراه حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه بود، از همینجا معلوم میشه که مردم چقدر به این آقا بی‌اعتنا بودن. ببینید امیرالمومنین با چه عده افرادی رو بوده، این لشکر هم با داشتن مثل امیرالمومنین پشت خودش رو رفتن این کارا رو کردن. نگاه کنید معرفت دور از جناب شما عزیزان مجلس جلسه وقتی نباشه اینه، خدا رحمت کنه بر اون امام و یادم نمیره یه موقع در رابطه با جریان این بچه ها جوان هایی که میرفتن برای جبهه کشتی میشدن ایشون تو سخنانشون من یادم که فرمودن کجاست جدمون امیرالمومنین، کجاست امیر ابو عبدالمسلم، ببینید چه اسقا چه وقت خب واقعا شونه بود اونا امامو میدیدن در محضر امیرالمومنین بودن با داشتن امیرالمومنین خوشحال خونه کن تاشه کن اینا معرفت خیلی چیز. حالا نگاه کنید عبارت اینجا رو گفت در اینجا تا قابت شهر، یعنی کنه در این وادی که بودیم اینجا فنزلن ناس یمینن و شمالن، مردم ریختن به طرف راست و چپ، یسلون همه از امام ها پیاده شدن دفت و برن نمازا شده بخونن مثلا الل اشتر وحده، الل اشتر وحده فقط مالک اشتر پیاده شد. آقایون بفهمید معرفت رو، کان مالک لی کما کنت لرسول الله، این تعبیر از امیرالمومنین سال خیلی بالاست، کان مالک لی کما کنت لرسول الله، مالک برای من مثل من بود برای من، ای روح شاد با بینید همه بیاده شدن الا الاشتر وحده فقط اشتر پیاده نشد، فانه قال لا اصلی لا اصلی حتی ارا امیر المؤمنین علیه السلام قد نزل یصلی، من نماز نمی خوانم تا اینکه من ببینم امیر المؤمنین پیاده میشه نماز ببینم. یا کنید مالک اشتر من نماز ببینم تا ببینم امیر المؤمنین این آقا امامه، می فرماید که قال لا اصلی حتی ارا امیر المؤمنین علیه السلام قد نزل یصلی، قال یحیی ابن علا از امام جعفر سلام الله علیه نقل کنه یه قال فلما نظر وقتی که امیر المؤمنین نازل شدن قال یا مالک ای مالک این هادهی ارض سبخه، آقا فهمید مالک یعنی من جو نماز نخوندم برای که این زمین سبخه بوده، گفتی یا مالک ان هاذهی ارض سبخه ولا تحل الصلاة فيها ولا تحل الصلاة فيها، نماز در اینجا خوندن حلال نیست، حلال نیست، فمن كان صلى فليعد الصلاة و من کان صلا فلیاد صلا، هر کس اینجا نماز بخونه نماز شاهده کنه. تو این باید عنایت داشته باشی، نداره که این زمین توش عذاب شده یا نه، اما این عرض چه عرضی بود؟ عرض بابل، مواظب باشید میخوام چی رو استفاده کنم، این داره عرض بابل میده، به عرض بابل که رسید حضرت فرمود این چه زمینیه؟ عرض سبخه. این روایت فقط این حیثشو گفته این زمین سبخه، حضرت فرمود این عرض سبخه لا تحل الصلاة، خب این از کجاش در میاد؟ اینجا جایی که عذاب شده فلان، به زمینه این روایت بعدی کاملا روشن میشه. حالا دقیقا دقت کنیم حدیث بعدی رو صاحب وسائل نقل کرده، حدیث بعدی در باب 38 در وسائل الشیعه، ملاحظه فرمایید این حدیث در باب 38، حدیث 38 در باب 38 حدیث 1 این باب مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان جویریت ابن جویریت ابن مسحر یا مسحر به اختلاف نقد در ضبط، جویریت ابن مسحر یا مسحر با سین، از ایشون نام. قال اقبلنا علی علیه السلام من قتل الخوارج، تو پرانتز نوشته قتال الخوارج، هر دو نوشته که نه ما برگشتیم رفتم مثلا جنگ رو کردن و برگشتم. وقتی برگشتیم من قتل یا قتال الخوارج حتی اذا قطعنا فی ارض بابل، تا رسیدیم که باز همون جایی که ارض بابله اونجا رسیدیم. و حضرت صلات العصر، و حضرت صلات العصر، باز در اینجا که رسیدیم باز نماز عصر پیش آمد. و حضرت صلات العصر فنزل امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت پیاده شد. و نزل الناس، مردم هم پیاده شدن، حضرت پیاده شدن، بحث هم پیاده شدن. فقال علی علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود ایها الناس ان هذه ارض ملعونه. ببینید هم ارض بابل دقت نیستی شد فرمود ایها الناس ان هذه ارض ملعونه، این زمین زمین ملعونه است. قد عذبت فی الدهر صلات مرات، این زمین سه مرتبه عذاب میشه آمده. قربان اون چشم میشه اون حضرت میدینه ار سینه آواز فرمود این زمین قد عذبت فی الدهر صلات مرات. و فی خبر آخر مرتین، تو فرانتز داریم یه در یه روایت دیگه سلاس مردار داره، نه مردته اینجا عذاب دوبار. وحیه تتوقع و سالسه، انتظار این هست که اینجا باز یک بار دیگر عذاب الهی نازل می شود. اینم از اخبار غیبی حضرت، یا کنیم وحیه تتوقع و سالسه. بعد فرمود وحیه احد المعتفقات که در قرآن آمده، این زمین یکی از اون زمینات معتکف است. حالا این تفکیک چیه؟ زمین معتفقه چیه؟ صاحب حدایق میگه تفکیک زمین هایی میگن که مثل آقایون که عرب در نجف تشریف داشتن میدونن زمین های رمل رو میگن، رمل هایی که جا بشه که عجه میشه، وقتی عجه میشه میان زمین هایی که پاک روش میذاریم، مثل باطلاق ما میگیم تعبیر میکنیم چجوریه این باطلاق هایی که مثلا همین جایی که میگن الان هم هست نمکزار و قوم رو تعبیر میکنن یا که میگن در واقع دریاچه ساوه هست، اینجوری که آدم همچون وایش شده همچون خود به خود فرو میده، خود به خود فرو میده. اناس فرمودی معتفقات تفکیک جایی میگن که خاک نرمه آدم همچونی ساده فرو میده، که این از روایت برمیاد اینجا جاهای عذابه، برایش این مناطق اینطوری گاهی مورد عذاب بوده که این حالت پیدا میکنه، یعنی حالت باطلاقیه. حضرت میفهمد وحیه احد المعتکفات، این یه از اون معتکفاته. وحیه اول ارض عبد فیها وثن، حضرت میگوید اولی زمینی که درش بت پرستی شده اینه. بعد حضرت این جمله رو فرمود و انه لا يحل لنبی ولا لوصی نبی، نه بر پیغمبر حلاله نه بر جانشین پیغمبر حلاله که چهار کنه ان یصلی فیها، حق نداره اینجا نماز بخونه. فمن اراد ان یصلی فلیصلی، هر کی اینجا نمی چی پس اون مذکر حدیث رد شمس، بعد قضیه اون رد شمس هست که دوباره شد اینا. خب این روایت چی شد؟ این روایت که الان من براتون قرائت خوندم کردم، این روایت وقتی کنار اون روایت قبلی بذاریم معلوم میشه که نماز خوندن در ارض بابل که میگفت نمیشه، حضرت میگه نخو برای چی نمیکنی؟ چون لأنها ملعونتون عذب از ثلاث مرات، مثلا اینجوری میشه؟ خب اینه دیگه. خب حالا بیایم سر این مسئله. خب برای چی وای سه دست روایت رو گفتیم تا بعد توضیحات بیشتر بهتون بدن؟ سخن در اینجا این آیین عزیز بزرگوار که وقتی کراهت نماز خوندن در زمین صفحه چیه؟ چرا من؟ اگر شما علت کراهت را اون جهت قرار بدید که چون که پیشانی در اونجا صاف روی زمین قرار نمیگیره، اگر علت این باشه، اینجا دو تا مسئله روش پیاده میشه، مواظب باشید، دو تا مسئله روش پیاده میشه. که چی؟ یک مسئله اینه که خب اگر جایی که اصلا میخواد پیشانی بذاره برای نماز خوندن اگر استقرار نداره، صاف نیست، اینجا دیگه معنایی کراهت نیست که، این معنی باید میشه حرام، این باید میشه حرام. چرا؟ بگه لعن محل سجده لابد ان تتمکن و ان تستقر و ان تستنی، باید صاف باشه محل سجدگاه. این نمیشه بگی کراهت داره که. اون همون روایتی خدمتون از کردن لمه حرم الله، چرا خدا حرام کرده؟ برای اینه صدوق رحمت الله علیه میگه و ظاهر هذا الحدیث اینه که برای این جد و هو حرامون، خب این نحی حرمتیه. بله اگر چنانچه طوری باشه که انسان بتونه همون که حضرت فرمود امکان مکان لگنن، اگر لگنی باشه که تست دویدیه اشکال نداره، فرمود فلا بحثن، فرمود اگر کن. اگر اینه، پس اگر بنده در نماز جای منطقه نمکزار قرار گرفتم و تونستم اونجا کاری بکنم، خود خاکی بالا پایین بکنم، صافش بکنم، نماز بکنم، بازم کراهت داره نماز خونده؟ بله؟ نبی؟ بله؟ میدم کراهت داره بازم؟ نبی که؟ اگر بلا بشه این علت باشه دیگه کراهت نداره که؟ ببینید اگر بنا شد کراهتش واقعا ملاک این باشه، نگاه کنید چی حرف میکنم، مطلب برسید. اگر ملاک کراهت فقط از باب عدم استواء در سجده است، خب من وقتی مستویش کردم تمام میشه دید. و اما اگر گفتیم نه، علت تنها این نیست، بله علت چیه؟ نفس این که این عرض سبخه بودنش به نفسی مکروه هم، حالا ولو اون که مکان لگینی هم درست بکنه. اگه اینطوری بگیم مثل روایت مطلقه داشتیم که نه میکرد درست بکنه، میگفت سبخه رو نخوندم ها علتش هم نفرمونه میشه. درسته روایت معلل بعضی از آیون میگن علت، بعضی روایت تقیید میزنه اطلاق رو نمیگن آیون، میگن روایت معلله. خب یه قید روایت مطلقه رو، ولی چون که مثبتینه، مثبتین باشه، اگر مثبتین باشه چه مانعی داره؟ میگیم هر دو جهت باشه، هم به عنوان عرض سبخه است، هم به عنوان اینکه محل سجده چون صاف نیست. درسته؟ یک حکم اینه که من خواستم علی استفاده کنم که اگر ملاک اون باشه لازمش این است که اینجا اگر من مکان لگیم کردم اشکالی نداشته باشه، مگر از راه روایت مطلقه بیایی بگی نه خیلی کراهت هست. این یک. دو، از این روایت ها استفاده میشه که اگر سجدگاه آدم صاف نباشه، ولی نماز خوندن چیه توش؟ یا کراهت یا اینکه حرامه. پس این مهرهایی که الان درست بکنن چی میشه؟ ها این مهرهایی که الان داره هی میزنن روش، برآمدگی هایی تو مهر میزنن، نوشته هایی که تو مهر هست، پست و بلندی هایی که داره نقش نگار روش میزنن، گل روش میزنن، وقتی این مهر رو میزنن برای سجده چه فرق میکنه با زمین سطح؟ چه فرق؟ اینی که من اشاره کردم بارها که این مهرها رو مواظب باشید، مهرهایی که میگیرید متوجه باشید طرف صافش رو بذارید در سجده، نه هر جایی که برآمدگی زیاد داره اونجوری، مخصوصا اگه زیاد باشه، حالا یه خود ساویده بشه نرم باشه، اون نداره عرفا مسامحه میکنن، کم باشه مثلا معلوم نکن، اما بعد این مورا خیلی بولند که برآمدگی نمیشه نمازش کن، این نماز خوندن درش محل اشکالی. از چه نظر همینه که مرحوم صدوق رحمت الله علیه میفرماید اگر بناست که جای سجده باید صاف باشه، حضرت میفرماید فرق نمیکنه بین سبق و بین سبق عزیزان، که فرق نمیکنه که این نکته خاطر عزیزه استفاده کنم که انشاءالله من در گوشه دفترم برای من یاد داشت کنم تذکر بدم بودم به این از کنال گوش آی رواه دارم میتونه این نکته های استفاده کنه. اینجور بعید میشه اگر این مهر انسانم پس اومدی باشه، ولی که از آیان بود همین تازگی از من سوال کرد که حاج آقا شما این سنگ های چیز رو اجازه میدید روش؟ گفتم نه خیر. گفت در مکه اومدی میریم این سنگ هایی که لب چیز اینجوری داره مثلا وامسو بذاریم جلو با؟ گفتم نمیشه. گفتم چرا؟ گفتم برای که باید سجدگاه ها صاف باشه، مگر که برآمدگی های سنگ کم باشه شما کم باشه، اما اگه زیاد باشه مشکله.
سجده قطعاً حالات رو داره، ما داریم در روایت قد
دامشون
دست میگیره
که سنگزه ها
رو و
کدا نشه،
بعد
بیره
نماز
می کنه. این سجده قطعاً حالات رو که حتما مقدار مایسه و سجود داشته نمیشه نه سنگزه حتما مایسه و سجود داشته سنگزه های نه شما مکه تشمیم انشاءالله بگی نرفتیم که بریم. من توی تمام مسجدهایی که قدیمیش مونده هنوزا دست نخودی که علاقی ندارد مال حضرت زهرا سلام الله علیها من رفتم شد آیون به تشمیم بودن اونا دست نزدن، یعنی مال حضرت زهرا خود عنایت داشتن که دست نداشتن همینطوری گذاشتن عین قدیمیش دیوارش رو دور دارن. و اون زمان قدیم که من خدمتتون عرض کردم سال 34 رفت بودن تمام مسجدش قدیمی بود، یعنی همینطوری اگه ان شاء الله خدا روزیتون که برید سنگ‌های نرم این عین همین مثل رمدمانن چجوری نرم ریزه که اونها اگر باشه اما سنگ هایی که در ایشالله بخواهی بری برای منا و عرفات میایی طرف مشعر و حرام در مشعر سنگ ریزه هایی که میگیرن برای خاطر زنگ جمره سنگ های درشتی یعنی حالات برآمدگی داره اینا نمیشه رو سجده میکنه مگر اینطور که صافش باشه این نداره از که داره من اگر به قول شما مثل همین سنگ ریزه های نرم باشه ملایم باشه طوری میشه. اما اگر یه جوری باشه که حالت برجستگی رو سنگ باشه یعنی میخوای سجده بری سجده شما فقط بیفته رو اون سیخهای خود سنگ تماس نداشته باشه این محلش حالا. به نظر بنده اینطوری ورزا آیین شرط کردن تو رساله ها فرمودن محل سجدگاه باید طوری باشه که به مقدار مایسه تماس بین بشره باشه با اون. از همین روایت ها میشه این نکته رو استفاده کرد. حضرت فرموده نمیشه چون برای که نمکزار آقایون رفته باشه دیده باشید نمکزار حالا چه شوری داره نگاه کنید اصلا برجستگی داره دا. نمک اینطوریه یعنی صاف نیست وقتی نگاه بکنید حالت جوش جوش زدگی بالا داره نمیذاره تمام پوست هاشن بگیره. حضرت میگه لعنه لم یستوی قطعا کن جبه علیها حتی تکون مستویه یعنی صافش بکنید. اینا نکتهش خب میرسونه انسان روایاتو. بنابراین خواستم این نکته رو بگیم اگر ملاک این باشه این استوا باشه پس ما میتوانیم استوا رو به دست بیاریم و کراهت از بین بره. نظر این که وقتتون اجازه نمیده باشه دیگه بقیه تفر الله و علیکم ان شاء الله.
درس خارج فقه چهارشنبه 28/77.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از می شود که دنباله روایتی که روز قبلی در چهارشنبه خوانده شد، حضرت می فرمایند که طوبی لمن تواضع لله تعالی و زهد فیما احل الله له. خوشا به حال اون کسی که برای خاطر خدا تواضع داشته باشه، فروتنی داشته باشه. لمن تواضع الله یا تواضع لله تعالی، و زاهد باشه و زهد فیما احل الله له، و زاهد باشه در اون چیزی که خدا برای اون حلال کرده، نه زهد از حراما. زهد از حرام که بر همه لازمه، اون که دیگه استثناپذیر نیست. باید انسان از حرام زهد داشته باشه. اصلا شاید زهد را در موضوع حرام به کار نمیبرند، نمیگن که زهد عن الحرام. زهد نوعا کاربردش در جاییست که مال حلال حلاله، ولی در این حال توجهی بهش نمی کنی. باز اونم چند تا باز معنا داره که زهد آیا به معنای اینه که استفاده نکنه از مال، مال حلال رو نخوره نفروشه، اینه؟ یا نه، مراد از زهد این نیست که نخوره و نفروشه. حلال هست بخوردن بفروشد، ولی زهد به این معناست این محبت بهش نداره، محبت به این نداره. نه این است که مثلا نباید بخوره، ممکنه شخصی هم باشه که بخوره. حالا عرض میکنم در همین دنباله روایت یه نکته هست که ازش استفاده میشه، همطوری که مرحوم فیضم رحمت الله علیه ایشون هم همین نظریه رو امضا کرده که زهد به این معنا نیست که آدم پاشه بره توی بیابون نشینی بکند و مثلا هیچ غذا نخورد و فلان بکنه بگه فلانی مثلا زاهدی، نه همچین چیزی نیست. حضرت در ذیلش فرموده به این که به طوری زهد بکنه که از سیره منم تغییر نکنه. یعنی چی؟ حضرت رسول فرموده سیره من ول نده. حالا عبارت رو ببینید، میفرماید طوبی لمن تواضع الله یا تواضع لله تعالی و زهد فیما احل الله له. زاهد باشه در اون چی که خدا براش حلال کرده، من غیر رغبت عن سیرتی. رغبه با غیر وقتی که با ان متعدی بشه به معنای اعراض میشه، با فی که متعدی بشه به معنای میل، یعنی توجهی. اینجا با ان آورده، میفهمد به جوری که غیر رغبت عن سیرتی. فکر نکنید پاشه به روحانیت رو اختیار کنید، نه، لا روحانیت فی الاسلام، اسلام با روحانیت موافق نید. پاشه به یک گوشه بیابان بشینی و بگه چیزا رو اسلام نمیخواد، تو مردم باش و خودت حفظ بکن، این اسلام دوست داری. میفرماید من غیر این معنا، من غیر رغبت عن سیرتی و رفض زهرت دنیا. رها کنی و رفض با ذات و رفض زهرت دنیا من غیر تحول. ببینید زهرت دنیا، این سبز و سرخی دنیا رو همسال اینایی که داریم اینا رها بکنی، اما نه نوع رها کردنی که تو سنت من دست ببری. دست تو سنت نبری، سنت پیغمبر تغییر نمیده. رها میکنه با توجه به این که برای من حلال جایزه و میتونم استفاده کنم همه کار بکنم، اما معذالک نگاه بکنی ایثارگری میکنه، به مردم میده، به دیگران میرسونه. این خیلی مهمه. ببینید در ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ائمه چجوری بودن؟ نه اینکه نداشتن، داشتن. امیرالمومنین که نداشت، داشت، این هم ماشاءالله سرمایه داشت، اما سرمایه برای خودش نمیخواست، اصلا برای دیگران میخواست. یک منطق اینی که انسان مال را نگه نداره و اینی که بذاری صرف بشه و نمونه، شاید همین نکته باشی. شاید پیشینیان از علما و شخصیت های بزرگ و مراجع گذشته رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و فعلاه مقامهم، اینها در وجوهات و سهم و سهم امام هیچ وقت ذخیره نمی کردن، هیچ وقت ذخیره نمی کردن. حتی خودتون به حمدالله شاید در منابرتون هم خیلی این مطالب فرمودی، حالا که زمان ما که هیچی، خودتون در منابر فرمودی که شب رو تا به صبح ناراحت بودن اگر مثلا یه بیت المال خدمتشون بود، شب بیا بودن تا فردا رو آقا خوابش نداشت، میگو بابا چرا دلواپسی؟ خب میگو الان این من تا به صاحبش نرسونم استراحت ندارم، مثلا تا به مستحب. حالا دیگه این مفهوم ها مذارت میخوام، در جبر امروز ما این مفاهیم همه خنده آور شده، بخشیدا این همه خنده آور شده. حاجه آقای حرف ها چی شما میزنیم؟ بذار ما پولا رو نگه بداریم، پول پول درست میکنه، سرمایه سرمایه میاره. ولی این حرف ها اصلا نبود سابق. حالا یا ما اشتباه داریم میریم یا اونا اشتباه رفتن. راستی یکی من اشتباه بود، اون چطور میشه آخر؟ بزرگان قدیم، پیشوایان سابق این امانت ها را که می گرفتن طاقت نمی آوردن. حالا من می بینم که بعضی از عزیزان همه مونا، حالا نه خیلی من فقط به شخص مبارک شما میخوام بگم، من بارها گفتم در موعظه و نصیحت هم خدا گواه شما رو منظور نیستم که خیال کنید که شما که پیامبر من نشستی میخوام بگم، نه والله من نظری به شخص شما ندارم، این کل موعظه من برای خودم هست، برای شما هم هست، همه میگم. حالا نگاه میکنید چی شده که امانت دار طرف پیش میدن آقا برو مثلا این پولو برسون دو با سه ماه دیگه، بعد میگه آجا قبض رو مثلا بنویسیم خلو به، میگه آجا تاریخ رو حالا نذارید. پس چی؟ میگه تاریخ رو بذارید سه ماه جلوتر. تو این سه ماه چطور این مال رو نگه داشتی؟ با اجزه کی نگه داشتی؟ خب ما نمیتونیم بول آقا چیزی بگیم که اگر بگی مثلا متأثر میشی، یه باج آقا مثلا این مقدار ما نگه داشتیم. بابا جان مسئله مال من و شخص شما نیست، این مال مال کیه؟ مال چه شخصیه؟ شما چه دست مبارک گرفتی؟ دست مبارک امین باید برسه تا باید برسونه. ما یاد ما نمیره در زمانی که بودیم طلبگی خودمون از سهره یا جای دیگه، ما دیگه یه روز بیشتر نمیتونستیم تحمل کنیم، برفتیم بیز خدمت اون بزرگان میگفتیم آقا این امانت رو از دست من بگیرید. من گاهی ناراحت بودم، شبها روش میدیشتم میذاشتم که مبادا خدای نخواسته قاطی بشه آدمی زاده دیگه، معذرت میخوام یه آه هست و دم دیگه، شب آدم رفت یه پولی گرفت گذاشت اونجا، امانتی گذاشتی، شب خوابیدی بلند نشدی، بزرگوارت میدن سر صندوقت دیگه، یه خب که این پول که روش چیزی ننوشته آقا، تو صندوق پدر بزرگوارم هم که هست و هم دارم میخورن دیگه، و وقت من تو باید تو قبر بکشیم مطالب رو جواب بدیم تا بخواد اون بچه بفهمه تو آیه بده کاری، تا اون طرف بیاد بگه آقا من یه همچی پولی با آقا دادم، پدر صاحب بچه رو در بردن تو قبر. من بگم یا این بساط ها رو جمع کنیم، این روایت ها رو برای دیگران نخونیم، و یا اگه برای دیگران میخونیم چرا برای خودمونی میخونیم؟ مرحوم عاشق جعفر خدا رحمتش کنه کتابی داره به نام مجالس المواعظ، میگیرن طلبا بخونی، بسیار کتاب زیباییه، مختصره، کتاب کوچیکه ولی عجب کتابیه، کوچک اما چقدر پر محتوا. مرحوم عاشق جعفر میگه من بوده مصیبت یکی دوتا دارم، مگه من شما مصیبت ما کمتر از مصیبت های از سن شهدا نیست؟ این خیلی مصیبت ما این بالتر برام میکنه شروع کردن مصیبت ما اینه اینه اینه. راست میگه، واقعا آدم رو منقلب میکنه. آیون برادران اهل علم، امروز مصیبت اهل علم یکی دو سال نیست که خیلی ما مصیبت داریم. چیچی رو اصلاح بکنیم تو رو به جد نمیسن. خدا رو گواه میگنم کجای زندگی ما مرتب است و درستی خودتو بیاد بگید. چه میشه گفت؟ باید همون فرمایش حضرت دیگه که لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من الایمان الا، واقعا همینطوره. اسمی مانده از روحانیت، کور روحانیت های قدیم. خدا رحمت کنه بر ما حجت رو. وقتی ایشون روز آخر عمر شریفش نمیشه میفرماد مثلا برید این مهر منو بیاری ریزش کنید، اینها عمر من بیاد این مهر رو ریزش کنید و بکنیدش از بین ببریدش. آقایون دوره برشون یه دین بودن آه صلاح نیست، حالا شما صلاح نیست این الان مهر رو ریز کنید، صبر کنید، اصلا شما این مهرتون رو بسپارید بیه آقایی که مورد اعتماد خودتونه. یکی از این آقایونی که خودتون واقعا بیش 100% مطمئن یه مهرتون رو به دست ایشون. حالا نشکنه این در حال که الان خودتون زنده هستید، الان درست نیست این مهر. آقا فرمود پس قرآن رو بیارید. قرآن بیارید، قرآن رو بیارید. من یه استخاره کنم میگم خدا چی میفرمید. رفتن قرآن رو آوردن دادن به دست مرموهای حجت که اون گرفت نهی برطبه ایشون استخاره گرفت. تا استخاره گرفت قبلش هم تشریف ببرید معصوم حجتی انشاءالله برید برش فاتحه بخونید. تو قبلش هم نوشتی تو قبر ایشون، من براتون بگم که خیال روی قبر آقا نوشته اینو. تا استخاره رو گرفت این آیه مبارکه آمد لهو دعوت الحق. تا گفت این آیه لهو دعوت الحق فرمود بدید مهر بپوشید بکتاب شد. این لهو دعوت الحق دو تا معنا داشت. یک معنا رو آقا و از همه جا فهمید که رفتنی، یه معنی شما گوش کنید، یه لعو دعوت الحق معناش این بود که آقا رفتن، یه فهمید که من دیگه داره میرم. روز دوشنبه بود ایشون این بنده خدا استخاره گرفت. روز دوشنبه بود، روز دوشنبه سوم جمادی الاولی 1372 قمری. یک معنای لعو دعوت الحق این جهتش که بعدن که انه خود آقا هم بنابی که از بزرگان نقل کرد، مکتوب نیستیم، نقلیه، مسموعه، نه مکتوبه، نقل کردن که لهو دعوت الحق. آقا فرمود دیگه که از خصوصی دوشکی که فرمود من وقت اذان میمیرم، اول اذان ظهر که صدای الله اکبر بلند میشه منم از دنیا میرم. همونم شد اول اذان ظهر روز دوشنبه آقا تمام میکرد. حق دو تا معنا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شهید مطهری رو فرمود من توی یه جلسه بودم، ایشون فرمایش مال ایشونه، من توی جلسه نشسته بودم لا اله الا الله. آدم این داره وقت بگه خودش هم یه حالی دیگه داره دار. ایشون بگه نشست یه جلسه غیبت های حجت کرد که الحمدلله امروز دیگه طلبه ها راحتی باحت غیبت میکنه هیچ بکش طور جدن. روزی میشه بر این حوزه بگذره آفتاب طلوع کنه غروب نکنی، چون قسم میخورم آه تو اون حوزه غیبت نشه از بزرگان از مراجع راست شد. خدا حلال دل امام زمان. ایشون رو توی یه مجلس نشسته بودیم غیبتی شد از مرموهای حجت، منم اونجا بودم. حالا خدا آقا مبتلا شد غیبت کرد نشد نمیدونم حالا دیگه فرمود منم اونجا بودم و یه جمله گفتم. بعد یه دفعه تکان خوردم که لرزیدم به خودم و به خودم گفتم مرتضی تو فردا جواب خدای چی میدی؟ تو مجلس این چیز غیبت این مرجع من اوال حجت تو جواب خوند. گفت خیلی ترسیدم وحشتم گرفت و آمدن رفتن در منظرشون اینجا رفتن آقا تشریف دارن و با اینکه شاگردش هم بودن مدت اینترنتشون درس بوده بودن آقا تشریف گفتن نه آقا نیستن اگه دادی دادی آقا هم تشویه ندارن چکار کنم اون خلاصه کجا تشویه بردن آقا؟ آقا تشویه بردن تهران برای سید عبدالعظیم شهری مرحوم آقای مطهری میگه من رفتم تهران رفتم به سید عبدالعظیم رفتم در منزل آقا بعد از ظهر بعد از ظهر بود رفتم در خونه رو در زدم و اونی که آقا تشویه داشتم اصلا رفتم در زدم دیم آقا خودش کیه؟ گفتم بنده فلانی هستم خادمش آمد دم در و سلام مال با آقا بود با آقا بگو فلانی مرتضی مطهری میشناسه من شایدش بود رفت با آقا گفت بگو بفرمو بیاد تو بیاد تو گفت رفتم تو دیدم آقا تنه داده و مثل این که یه خورده حالش رو بیمار باشی یه به حال اینجوری همجور تنه داده بود رفتم تو سلام کردم عرض اراده و ها مرتضی اینجا آمد کاری بشه از کردم بله آقا بفرمو چیکار گفت آقا خیلی ببخشید معذرت میخوام من در یه مجلسی بودم اونجا خلاصه غیبتی از وجود مبارک شما شد حالا یا خودم یا شنیدم و آمدم از شما حلالیت بطلبم و دیگر بنا گذاشتم که دیگه نه غیبت بکنم و نه در مجلسی غیبتی از بزرگان میشه در اونجا دیگه قرار بگیرم بیان خود اون بزرگوارا من خودم عرض نمی‌کنم خود ایشون فرموده تصمیم منم اینه ولی نفعه آمدم که اگه بشه از شما حلالیت بسازم آقا فرمودن جواب گوش کنید آقا مرتضی فرمود آقای مطهری به من فهمیدم حرف آقا چیه فهمیدم آقا چی می‌خواست بگه فرمود که مرتضی یه موقع اینه که تو می‌خوای از من غیبت کردی شخص من مطرحه من گذشتم اما یه موقع این است که میخواید به غیبت من توهین به اسلام بکنید دست من بر نمیاد من به این طرف بعد دستم بر نمیاد من گفت فهمیدم مقصود آقا رو ولی در این حال آمدم از کلم آقا نه من که تصمیم توهین به اسلام نداشتم من از شما فهمون من گذشتم یعنی چی؟ آقا نمیخواست بیان یعنی آقای گاهی غیبت مال شخص نیست تا نه برای اسم فلانی غیبت به عنوان میره اگر غیبت رفت به عنوان از امام زمان خدای دیگه اوجا چی میشه گرد؟ اینا رو برای چی من براتون میگم؟ یا من خود حواستون جمع کنیم بگردم تو یه خود مراقب باشید امروز زگار دینداری سخت شدی امروز داشتن دین واقعا سخت شدی خوش به حال اون آمینی که در این زمان بتونن دینشون رو حفظ کنن ببینید آقا جان آقا می فهمد و رفع از زهره تر دنیا ترک کنه زهره چیزایی که خیلی بلبل می داره و تجلی دارد و این زهرت الحیات دنیا میگن این نمیگن پول سبز و سرخ و فلان و در دیوارهای رنگی روی یه تعبیر به زهره میکنن کسی که ورفع و زهرت دنیا من غیر تحول عن سنتی تحول نده تغییر نده و تبع الاخیار من عطرتی من بعدی و تبع الاخیار پیروی کنه از اخیار از اثرت من من بعدی اینجا معلوم آج مولا محسن فید می فرماین میدونید چی بوده میخواد بگه اثرت وجود رسول الله هم از طیبات استفاده میکردن از طاهرات استفاده میکردن اما در این حال حال بودن شما همینطور باشید اینجور نباشه که کلن از حقوق انتماعی اجتماعی خودتون کنار بکشید کلن زن و بچه و فلان و حقوق همه رو پامال کنید که من مثلا میخوام چنین چنا باشم چه اینجوری میکنید شاید عادی باش تو مردم باش تو خانواده باش بچه ها رو مراقب باش اما در این حال پاک باش در این حال مراقب خودت باش تغییر ندید از سنتی که پیغمبر داشته اونا بعد میفرماید که از اون طرف و جانب اهل الخیلاء و تفاخر و رغبت فی دنیا بابا خودت کنار بکش، اجتناب کن و جانب از چه کسانی؟ اهل تکبر، اهل خیلا، اینایی که باد دماغ دارن و تفاخر، اینایی که همیشه مفاخره میکنن. من باید وقت زندگی میشم، من باید خانم به این صورت باشه، هی میخواد مباهات کنه خانه بسازم که بهتر بالا دست فلانی باشه. میکنی چی مثلا؟ و تفاخر و رغبت فی دنیا، علاقه به دنیا آنچنان نشان داده بشه انسان. المبتدعین خلاف سنتی، اینایی که بدعت در سنت من میذاره که اگر خلاف سنت من رو انجام میده اینجوری نروشی. المبتدعین خلاف سنتی، العاملین به غیر سیرتی، اینایی که عملشون عمل غیر سیره منی، سیره رسول الله نیست. بنده هم یه جمله رو بگم بیشتر وقتتون رو نگیرم. باور میکنید یک علت عقب افتادگی اجتماع مردم امروز ما که از دین و سنت رسول الله عقب افتادن، علتش اینه که ما بیر کردیم سنت پیغمبر، اینه قبول داشتیم. یعنی یک طلبه، حتی طلبه های خودتون رو من دیدم و بعضی از طلبه ها دیدن که تا حدودی معدب و با آداب بودن، یعنی مواظب خودشون بودن، هر جا رفتن دیدن نورانیت وجودشون اطراف رو گرفته، یک حالتی در مردم به وجود آورده. دار رفتن نگاه کنم این طلبه کیه، خود بنده دیدم ولی من کسی به جد نمازم، رفتم بیدم کیه، نگاه کنم بیدم یه طلبه عادی، بررسی هم کردم، سوادش هم رسیدی کردم، چند تا ازش سوالات کردم، دیدم نه حقیقت سواد چندانی نداره، اما دیدم بسیار ضمیر پاکی داره، دیدم خیلی متواضع افتاده مؤدب با آداب. گفتم باری کرد به من گوه آجاقا سه ساله دارم، گفتم باری کرد اون چرا آجاقا چطور مک کاری کردم؟ گفتم بله کار عملت کاری کرده، من میبینم دوروبر ادهی خیلی داره مواظب خودشون هستن. بشان بگه شما از کجا؟ میگه فلانی رو ما دیدیم. گفتم باری کرد، ولی خدا رو شاهد میگیرم از این ولیش هم افرادی دیدن که یه دین خیلی بنده بار شدن. بشیدن ما شما چرا اینجا آقا فلانی آمد تو خونه ما، آقا بود، اهل علم بود، از قومم آمده بود، معذرت میخوام، ببخشید ببخشید، تو خونه من زن بچه داره با زیر جامعه را میرفت. تو رو به خدا این درسته؟ ببینید آخه من زن دارم دختر دارم، یعنی بد کاری کردم یه آقا را آوردن تو خونه خودم؟ آیون نکنید این کار. من دیدم یه بزرگوار رفتم خونش، وقتی میخواستم حرم از صبح که میشود میخواست بری بیرون، حاج آقا شما میخوایی که اینجا تشریف داری که چطور؟ مگر ما میتو خونه نمانید؟ و خدا قسم به جد دار خونه نباشید، اگه میخواید برید من شما رو ببرم حرم و بدم حضرت زا، باز زور دوباره خودم میام شما رو میارم. گفتم باشه چشم. رفتم این فهمیدم نیست، این که مارگزیده شده است، نمیشم چی خدا رو گواه میگیرم مثلا مارگزیده شده است. مارد خیلی هم احترام میکنه، اما همچنین صبح میشده وقت میشد بعد از زور همینطور. آخرش گفتم که برادر ببخشید مطلب خیلی کار کنم، ولی یه خواهش از این دارم، تو رو بگید صاحب قبر راستشون بود، تو ما یه صدمه خوردی تو این حرکتت، خوبه ها بسیار عالیه، من نمیخوام بگم، ولی مثل یک آدم ماری. گفت بله آجا. بعد وضعیت نقل کرد که یه آقای آوردن اینجا، پذیرش کردم، چه کردم چه کردم، یواش یواش دیدم که روابط نامربوطی با دختر من بود. اینقدر من منقلب شدم اون روز، رفتم خدمت حضرت رضا، واقعا منقلب شدم، گریه کردم، گفتم یابن رسول الله حلال دیدی شما امام ها، خب بابا تو مگه مجبوری تو رو رسول روحانیت باشی؟ تو رو بگردم و آزاد بشو که بهتره، که این تو خانواده رو که تو سوزان دیگه دیگه. این از خواهش از تو دارم، من یه خورده الان دیگه پیشا پیش نزدید محرمزان است، شما رو به خدا یه کار نکنید که خونه هاتون خراب بشه. هل مدرم ببخشید، خونه های ما کجاست؟ دل مردمه، خدا رحمت کنه امامو، ما روحانیت تو دل مردم خونه داریم. یک کلمات مرحوم امام بود در دستش میرفتم خدمتشون، آقا در دست میگفت خونه طلبه دل مردم، این دلاتونو خراب نکنید، شما رو خدا فردا میخواد بیرون مسافرت تو این دیتون بذارید اجازه میده از توی دل وارد دل بیشید. من میتونستم یواشوش کاری کنن که یا آقا دیگه پایی نمیخواد بیرون، من دیگه بیشتر از این عرضی ندارم، بیشتر از زحمتون نمیدم، انشاءالله که امیدوارم این عرایض من شما رو ناراحت نکرده باشی، متاثرتون نکنه، من واقعا دوستون دارم داره اینجوری میگم. البته من گفتم نمیخوام خدای نخواسته بگم تو مجلس همینجور افراد هستن، نه، من میخوام این امانت ها رو به هم دیگه برسونی و هم بگید که بابا فلانی این تذکر خب بد حرفی نبود، انسان من یه خود مراقب خودم باشه. خدا به حق محمد و آل محمد، هم من روسی و هم شما عزیزان رو به این دستورات پاک و تمیز اهل بیت بهتر از این ما را آشنا بگردونه انشاءالله. خب من بیشتر مزاحم نمیشم، یه مختصر هم درس بگم که انشاءالله دیگه زحمت رو کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود محضرتون در رابطه با این بود که نماز خوندن در اراضی که نمکزاره، اشاره کردیم خدمت شما که روایات ما سه دسته داشتیم، دسته ای داشت که کلن نخونید نماز رو مطلقا، یه دسته داشتیم روایات که میترمون اگر چنانچه بتونید جایگاه سجده حرمش بکنید و صافش بکنید میتونید نماز بخونید، که عرض کردم مرحوم حاجی رضا و دیگران استقرار رو نگرفتن ازش، معنای صاف گرفتن رو گرفتن که این حالتی که بشه تو سجدگاه این جای نماز صاف باشه، مستویه کردن که در روایات هم بیشتر این تعبیر داره، عرض مستویه صاف. این نکته بیان فبوده اگر بتونی اشکال نداری، ولی اگر نمیشه و چون نوعا نمکزارها به این صورته که حالت برآمدگی داره که اذیت میکنه پیشانی رو، حضرت میگه اینجا نماز نخونید. یه دسته روایات اینطوری داشتیم، دسته سوم هم روایاتی بود که نه، میگفت نماز نخونید در زمینهای شوزه. چرا؟ چون این زمینها مورد عذاب الهی قرار گرفته، اینو ملعونتون معذبتون به این معنی. خب حالا ببینیم جمع بین این اخبار چی میشه؟ جمعش اینه که آیا اگر زمینی رو من مسطحش کردم میخوام نماز بخونم دیگه یک صلاحیت نداره؟ ما اصلاً ظاهراً داشته باشیم. چرا؟ مضافاً بر اون اخبار مطلقه علاوه بر اونها که اونه داریم، علاوه بر این دسته سوم از دوایان که میرسونه به این که اینا زمین ملعونه هستن، اینا میرسونه که نه، خود زمین از نظر جهاد مورد عنایت خدا نیست. بعضی از بزرگواران عزیزان روی ششمان من آمدن گفتن آقا زمین چه گناهی کرده مثلا؟ نه، اگر یادتون باشه اخبار الحمدلله هست شما ذهنتون، حتی مسئله عرضه ولایت انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، آیون عنایت داشته باشه اینجا ببینید روایات چقدر داریم راجع به عرض ولایت داره، نه ولایت ولایت فقط ولایت ائمه، اصلا ولایت الله وقتی عرض شد به زمین ها در قبول این مسئله متفاوت بودن، اونهایی که زودتر قبول کردن زمین جای مکان مقدس شد. یکی از اونها کوه عقیقه، کوه عقیق اول من آمن جبل عقیق که الان متاسفانه زیر آب رفته اون کوه، بعد اصلا حیف رفته زیر آب. کوه عقیق اولین کوهی بود که ایمان کردن خدا هر زمین، هر نقطه زمین در محصه ولایت قبول بیشتر کرد، اونجا محل نزول برکات و مرکز عبادات شد، حتی مسجدها و چه و چه هم بعضی ها در اونجاها اشاره شدید. علاوه بر این زمین هایی هم بوده که اینها دیرتر چنین شده، نتیجه که در اونجا مورد خصم خدا قرار گرفته و عذاب الهی شده. بنابراین حال لزوم نداره که بگیم گناه زمین یا غیر گناهی، ممکنه گناه بنده باشه و گناه اون زمین هم به حساب من میذارن. این میشه؟ بله، زمین ممکنه مکان خوبه، بنده رفتم تو مسجد رفتم خلاف کردم، فعل معذرا مسجد که دیگه چیزی، ولی اونجا اهانت به اون زمین شد، اگر بلا آمد اونجا من گره، بلای اون که گرفت من باید جواب مسجد رو بدم، جواب در ولد زنا یادتون بشه همین جواب دیگه از امام سوال کردن، حضرت همین جواب داده که میگن ولد زنا چه گناهی داره که اگر بچه حرام زاده دیگه نمیتونه بیاد تقلید ازش بکنی؟ چرا مولدش باید طاهر باشه؟ چرا نمیشه؟ خب این گناهش چیه؟ جواب اونه، گناه بچه نیست، گناه بچه رو خدا به حساب بابا ننه میذاره. یعنی این بابا ننه بچه رو شلش کردن، این بابا ننه بچه رو فلجش کرد، فلج دینی ها. از بچه هایی که ما بچه های فلج بار میگیریم از نظر طبیعی، بچه فلج میشه، شیش انگشتی میشه، پاچی میشه، اینا ما مسئولیم. چرا؟ ما را آیت نکردیم. گناه بچه رو گردن ماست، ما باید جواب اونم باشه. به هر طریق این زمین ها گاهی مورد عذاب خداست. نماز خونده خدا میگه اونجاها نماز نخونه، چون من رحمتمو در اونجا نمیتونم اونطوری که باید برات بفرستم اونجا بفرستم. برو نمازو در اماکن متبرکه بخون. فرضا اشاره کردم، حالا البته انتظاری سویی نشه خدای نفسای موقعی. من به نظر اخبار میگم مثلا مسجد رو ببین، مسجد بازار یا غیر بازار ثوابش کمتر میشه. چرا؟ لأن سوق معوش شیاطینه. یعنی همون اندازه که بازار چون معوش شیاطینه، مرکز قسم دروغ است و فحش است و جواب، خدا مسجدش هم اونجا عبادتش کم کرد. لا اله الا الله. یعنی چی میخوام بگم؟ میگم که چقدر این اخبار با هم مرتبطه. نگاه کنید، حالا انشالله بعدا هم میخونیم یکی از جایی که مثلا میگه نماز خوندن که راحت داره، میگن مقابره. حالا میایم بعدا. اینا همه جهت اشاره است. یعنی خدا میخواد نماز ما رو جایی ببریم بخونیم که بیشتر مشمول رحمت خدا قرار بگیریم. حالا اینجا هم همینطوره. به نظر میرسه اگر جای سجدگاهش هم درست کرد، نماز بازم کراهت داره، ولی کراهتش خفیفتره. هم جایی که نتونه نماز بخونه، اینجا کراهتش خفیفتره، چون که این قسمت کارش درست. اما حالا بیاد بگیم حرامه، این چطور؟ حرمتش مشکله. چرا؟ حرمت سخته که بگیم نماز خوندن تو نمکزار حرام بشه. چرا حرامش مشکلی؟ برای خاطر که بقول آقا روزان راست میگه، خب این یه چیز طبیعیه. یعنی هیچ کس نمیتونه تو نماز خونه جای نمازگذاری خود جای سجدهشو درست بکنه. خب راست میگه شون دیگه، با این کاری نداره قبل از نماز خود خاک چیز خلاص هر چی هم نمکزار باشه، آدم یه جای سجده رو درست بکنه. این چیزی نیست که، و این آیا مجوز میشه که ما وادی رو رد کنیم و نماز عقب بندازیم و که دیگه از فضیلت نماز بره و یا که این موقع قضا بشه که شما بعدم براتون میگم؟ چرا؟ چون تو زمینی قرار گرفتید که این چیزی نیست. همچی چیزی حاج آقا رضا میگه من سختم قبول کنم این بگیم حرام است بیزم. نه باشه کراهت، این کراهت البته این نکته رو بگم، در روایاتی که داشتیم در رابطه با این که زمین وادی شورزار در وادی عرض بابل، این آقایون عنایت داشته باشن، عرض بابل بین کوفه هست و بغداد 24 کیلومتر از بغداد که به طرف کوفه بیایید شهری در اونجاست به نام شهر نهروان. این جنگل نهروان که نهروان میگن این چهار فسخی بغدادی، شهری بود به نام نهروان. جنگ امیرالمومنین سلام الله علیه که با خوارج نهروان پیش گرفت، به اعتبار همونجا میگن نهروان. و این آمدن در عرض بابل، عرض بابل بین کوفه است و نهروان، یه زمینی است که تقریبا کنار دجله هم میشه، چون بابل جایی کنار حتی این قوم بارم راجع به قبر حضرت معصومه سلام الله علیه ها ملاحظه بفرمایید، اونجا میفرمایید که وقتی بردن جنازه حضرت رو کنار عرض بابل بردن، اونجا یه رودخانه بوده، اینجا همین رودخانه که الان کنار حضرت میرد میشه، این رودخانه مثل که نشان داده میشه از قدیم هم بوده، خیلی سابقه قدمت داره. بابل اینه، حتی بابل مازندران هم بابل سریعش، این به فارسی ها بدن تبوری با بابل کردن ها، ولی اونا بابله. عرض بابل زمین اونجا بوده و مرکزی بوده که اونجا همطوری که حضرت فرمودن که در اونجا اول جای بوده که عبد فیه الوسن، اینا همه رو بیان کرده و ملعون است این زمین به اون اعتبار فرموده اونجا نماز دارم. خب حضرت سرمیمونی دو بار در رفتن برگشتن هر دو بار طبق دو روایت برخورد کردن به همین زمین. در رفتن مالک اشتر همراهش بود گفت من نماز، برگشتن هم جوهیریه همراهش بود گفت من نماز نمیخوام، فرمیمونی نماز بخونه به همین زمین، حتی گذشتن و آفتاب غروب کرد. خب آقایون نگاه کرده بیان حاج آقا رضا و اینا میگن که اجازه بدید من الان خودم میگم رو چشمم شرط میشه دقیقا تعمل کنید، الان من توضیح میخوام بدم، من چیزی نگفتم. من روایت حاج آقا رضا میفرماید سند روایت ضعیف و اجازه بدید من خودم میگم روایت این روایت ضعیف مشکل. خب شما نرفتی ببینی حاج آقا جون تو رو بگردم شما نرفتی یقین ببینی گفتی سند روایت یحیی ابن ابی العلاء رازی نجاشی گفتی این ثقه است در بهجة الآمال ببینید چند نفر از شخصیت های بزرگ فرموش کردن که ایشون شخصی ثقه‌ای بوده اهل کوفه بوده مرد بزرگواری بوده مرحوم صدوق رحمت الله علیه در اوالی نقل کرده خدا رحمت کنه آقای بروجردی رو مرحوم آقای بروجردی میفرمود که صدوق رو کوچک نگیرید یک مرد بسیار بزرگواری است قریب العصر با امامی وعده داده شده امامی او اگر بیاد یه چیز رو نقل بکنه برای ما استبعاد نداره که اگه هیچی نباشه نمیاد بگیر و این بعد قضا در امالی نقل شده همین قضیه که الان خدمت رو نرز کردم در امالی راجع به جرعه دیگه نقل شده. خب حالا اگه نقل شده سوال اینه آیا میشه انسان نماز واجب رو در سرزمینی قرار گرفت که خوانده در اونجا کراهت داره آدم نماز و قضا بکنه و پوره اینه دیگه آخرین شبهتون هم که بیشتر نیست که میشه حالا من شما میتونیم این کارو بکنیم جواب نه خیر من شما نمیتونیم پس چرا امیرالمومنین کرد ها امیرالمومنین روحی له الفدا چون امام بود هم قدرت اعجازی میخواست نشان بده و هم که نماز فی الوقت میآورد وقتی استعداد شمس کرد باز نماز در چه زمانی واقع شد؟ فی الوقت و الا حضرت خودش میگه چرا به مالک نگفت تو برو پیاده بشو حضرت به مالک میگه مالک تو برو نماز تو بخون برو تو نماز تو بخون من نگاه نکن به جویریه نگفت تو برو نماز تو بخون که من دیروز محضر مبارک اون عرض کردم که این مردم خب باید نگاه کنن به امیرالمومنین باشه دیگه وقتی امیرالمومنین قربونتون همراهتون هست دیگه وحشت نداشته باشید وقتی با علی همراه هستی دیگه آقا خودش امامه روحی له الفدا قربونش بشم ولی خب حضرت برای استعداد این شمس آوردن این برقرار کردن این کار کرد ولی برش کرد افتاد برگردوندن حالا اون داستان فصل البته پشت سرش هم خیلی داره چه صدایی کرد وقتی آفتاب خواست برگرده چه جور حالا داستان رو مطالعه بفرمایید بهتره برید نگاه کنید اعمالی رو خب حضرت آفتاب برگردن نمازشون رو خوندن بعد اینجا میفرماید آیا این نماز خوندن حضرت فرموده در روایت جویریه لا یحل لنبی ولا لوصی نبی ان یصلی اما من اراد منکم ان یصلی فلیصلی هر کی میخواد به نماز آیا این معناش اینه که بس فقط برای پیغمبر و امامی یا نه برای کلیه نه نمیخواد حضرت میخواد برید بخواد برید اما هیچ پیغمبری به هیچ وصی پیغمبری در اینجا چی؟ نماز نخونده یاد کنید یعنی این زمین رو به عنوان این زمین چنینه نخونده میخواد بخونی برو بخونی یعنی چی میخواد بری بخونی باطل نیست حرام نیست و لذا میبینیم در روایت علی بن جعفر در همون بابی که باب 20 باشه نگاه کنید حضرت اونجا رسما امام میگه مبادا شما این کار بکنید مواظب باشید روایت علی بن جعفر حدیث 11 رو بگیرید حدیث 11 در باب 20 داره که علی ابن جعفر فی کتابه عن اخی قال سألت عن الصلاة فی الارض سبخه نماز خوندن تو زمین شوزا چجوریه ایو صلا فیها نماز خونده بشه قال لا نه نماز خونده نشه دو تا استثناء امام بیان کرده که در این دو صورت بخونید نماز چی؟ الا ان یکون فیها نبتون بخونید اگر در اون زمین گیاهای دیده شده اون گیاها دیگه اون حالت رو از بین میبره یعنی دیگه آدم میتونه نماز روش بخونه سجدگاهش جان نداره الا ان یخاف فوت الصلاة مگر اینکه یه موقع بترسه چی؟ الا ان یخاف فوت الصلاة فیصلی با دیگه نماز خونده شده یعنی چه؟ یعنی شما نگاه نکنید به جدمون امیر و مامین روحی لول فلا قربونه شد یعنی اون حضرت وقتا ما جدایی بود پس برای مثل ماها اگر در سرزمین سطح قرار گرفتی نمیشه نماز عقب بندازی بگی آقا حالا این کراهت داره پس نمون. نه 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 اون کراهت داره خاطر آخر وقت بودن، اشکال نداره، بخون بشه بخون. اما برای اینکه مثل امیرالمومنین قربونش بشن با اون کیفیت، هیچ اشکال نداره. حضرت میگه یا ما میخوام صلات فی الوقت رو با قدرت الهی به دست مبارکش بخواد استعدادش هم بکنه و نماز فی الوقت بیاد. و این مسئله رو آقایون در اینجا عنوان دارن، حالا گوش کنید من اینم بگم تمام کنم. اینهایی که در دوائر فلک میچرخن، سوار فضا نوردی هستن، سفینه فضا نورد، اینهایی که در این حالن، اگر طوری شد که در گردش این دستگاهی توش هستن الان بندر میبره توی طرف غروب و بر میگردونه، ولی اینو میدونم ها الان میرد تو غروب دوباره بر میگردونه، برای بعد چند دقیقه میبره تو تاریکی آفتاب غروب و بر میگردونه به جای اولم میمونن. آیا این لحظه هایی که میخواد مره ببره و حالا نماز نخوندم در اون سفینه هستم واجب نماز بخونم؟ برام برام قضا نشه یا واجب نیست؟ اونجا آقایون متعرض میشن، میگن که این رفتن یه موقع نگاه میکنی حالتی نیست که عنوان قضا بشه که بریم، یه قضی قضا میشه اونجور که بره. خب بله. و اما اگر نه، عنوان اینی که باید من صلات یومم را در همون یوم انجام میدن، لحظه میبره من را اونجا برمید، باید همون یوم نرفته هنوزا، من توی یوم هستم بعد میگردیم به جاوزم من. خب صلات یوم رو باید بیارم، فل وقت هم باید بیارم آوردم، این چه اشکالی داره؟ اونجا مسئله متعرضه که اگر رفت تو تاریکی و زود برگشت، آیا حل یجب علی اینکه این نماز رو باید بلا فاصله بیاره با علم به اینا یا نه؟ بعضی از علما میگن که نه، صلات الیوم کفایت میکنه، یوم باید یه نماز برزا، اگر دو بار سه بار چهار بار نماز که همه شه نماز میکنه که دیگه. بس امروز دارد قفر الله علیکم انشاءالله.